ساعت 3 بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی است. سلام شنوندگان عزیز. ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطح گزارش ها میشنوید که حکومت افغانستان گزارش هایی را که مسئله تجزیه افغانستان را مطرح میکنند غرض‌آلود و غیر مسئولانه خوانده و صحبت در این مورد را محکوم میکند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه هفتهوار این ساعت برنامه آشیانه است. ما را همراهی کنید و نخست گوش دهید به خبرها. خبرهای افغانستان را فیض الله قرداش پیشکش میکند.
با سلام مجدد به شنونده ها توجه کنید به سرخط چند خبر داخل افغانستان. حکومت افغانستان ادعاهای شماری از دیپلمات های خارجی را مبنی بر تجزیه این کشور رد و آن را غیر مسئولانه خوانده است. امروز 6 انتحار کننده در شهر قندهار کشته شدند و در اخبار جهان میشنوید که قرار است رهبر پاکستان امروز وارد لندن شود. اما قبل از اینها توجه کنید به مشروع اخبار داخل افغانستان. حکومت افغانستان ادعاهای شماری از دیپلمات‌های خارجی را مبنی بر تجزیه این کشور رد آن را غیر مسئولانه خوانده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هر کسی که همچو اظهارات را نموده دشمن مردم افغانستان است. این مسئله به هیچ صورت در افغانستان عملی نیست. این واکنش در حالی صورت می‌گیرد که پیتر گالبرایت معاون سابق نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و قبل بر آن سفیر سابق ایالات متحده در هند و همچنان بعضی از رسانه‌های غربی در مورد تجزیه افغانستان اظهاراتی داشتند. امروز 6 انتحار کننده در شهر قندهار کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت این 6 حمله کننده که می‌خواستند از دروازه شمالی میدان هوایی قندهار داخل شوند موفق نشدند. در خبر آمده است حمله کننده ها دروازه شمالی میدان هوایی قندهار را تحت حمله راکتی قرار دادند که در نتیجه حمله متقابل یک سرباز خارجی زخمی و 6 حمله کننده کشته شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان به رسانه‌ها گفته است که تنها یک حمله کننده کشته شده و 6 تن دیگر به میدان هوایی قندهار داخل شده. 14 سرباز خارجی را کشتن، اما مقامات دولتی این ادعا را رد کردند. در نیمه شب گذشته 6 تن از محافظین کابل بانک در شهر مزار شریف سر بریده شده و صدها هزار دلار و میلیون ها افغانی این بانک به سرقت رفته است. عبدالرؤوف تاج سرپرست قماندانی امنی ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت شک و گمان هایی وجود دارد شخصی به صفت مهمان وارد قرارگاه محافظین شده، اولا به غذای آنها زهر علاوه نموده و بعدا آنان را سر بریده باشد. با گفته آقای تاج بیش از 200 هزار دلار و 3 میلیون افغانی را نیز قاتل با خود برده است. نمایندگی کابل بانک در مزار شریف از سوی افراد یک شرکت خصوصی امنیتی به نام خراسان محافظت می شود. تا به حال به اتهام قضیه کسی بازداشت نشده و موضوع تحت تحقیق قرار دارد. با فعال شدن تأسیسات جدید برشنا مؤسسه در ساحه هودخیل، صدها فابریکه تولیدی در ساحه پارک‌های صنعتی کابل از نعمت برق 24 ساعته مستفید گردیدند. دکتر جلیل شمس رئیس عمومی برشنا مؤسسه در موقع افتتاح تأسیسات برق در ساحه پارک‌های صنعتی کابل گفت این فعالیت یکی از تعهدات دولت در جهت حمایت از سکتور خصوصی است. آقای شمس گفت در صورت رفع نیازمندی های تاجران زمینه کار و اشتغال برای صدها هزار تن در شهر کابل مساعد خواهد شد. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 46 افغانی 15 پول، یک یورو واحد پول اروپا 60 افغانی 60 پول، یک پوند انگلیسی 72 افغانی 60 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی 80 پول و 1000 روپی پاکستانی 539 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم زرغون منگل تقدیم می کند.
کارمندان خیریه ملل متحد میگویند سیلاب‌های اخیر در پاکستان که مدهش‌ترین سیلاب‌ها در تاریخ آن کشور میباشد حدود 3 میلیون نفر را متضرر نموده است. بیش از 1400 نفر در اثر این سیلاب ها جان دادند. یک مقام پاکستانی به نام عبدالسمی ملک گفته است حدود 1.3 میلیون نفر در منطقه خیبر پشتونخوا از این سیلاب ها شدیداً متضرر گردیدند. تعداد زیاد از خانه هایشان بیجا شده و آب سیل چندین قریه را کاملا ویران نموده است. کمیته های بین المللی صلیب سرخ و سرمیاشت مشغول رساندن کمک به آسیب دیدگانند. سازمان های خیریه اسلامی که تعداد از آنان متهم به داشتن روابط با تندروان اسلامی می باشند برای رساندن کمک به آسیب دیدگان وارد محل شدند. بن کی مون سرمنشی ملل متحد وعده کمک حدود 10 میلیون دلاری، امریکا هم وعده کمک 10 میلیون دلار و برتانیا وعده 8 میلیون دلار کمک به آسیب دیدگان را دادند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، رئیس جمهور آن کشور آصف علی زرداری بعد از دیدار دو روزه رسمی از فرانسه امروز وارد لندن می شود. سخنگوی زرداری گفته است قرار است رهبر پاکستان روی بیانات اخیر صدر اعظم دیوید کامرون در مورد موقف اسلام آباد در برابر تروریسم بیانات داشته باشد. فرحت الله بابر سخنگوی زرداری گفته است بیانات کامرون در مورد پاکستان که در هندوستان صورت گرفت مردم پاکستان را مایوس ساخته است. کامرون هفته گذشته در هند گفت پاکستان نباید نقش دوگانه را بازی کند، یعنی نباید از یک طرف از تندروان حمایت کند و از طرف دیگر چنان نشان دهد که گویا بر ضد تروریستان می جنگد. بعد از این بیانات کامرون، زرداری تحت فشار شدید قرار گرفت تا سفرش به لندن را لغو کند، ولی دفتر زرداری این موضوع را نپذیرفت و گفت زرداری در این سفر درباره بیانات اخیر کامرون بحث خواهد کرد. از طرف دیگر سلسله ای از خشونت های سیاسی در شهر کراچی پاکستان دیشب حداقل 37 کشته به جا گذاشت. این درگیری ها بعد از آن آغاز شد که یک مقام ایالتی به نام رضا ایدر دیروز شهر کراچی با ضرب گلوله به قتل رسید. براک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است ماموریت نظامی ایالات متحده در عراق بر اساس جدول تعیین شده زمانی در 31 آگوست پایان می‌یابد. اوباما در سخنرانی به عساکر معلول امریکایی با پیشرفت‌ها در خصوص ضرب الاجل تعیین شده برای خروج نیروهای محارب آن کشور از عراق در پایان همین ماه اشاره کرد.
Violence in Iraq continues to be near the lowest it's been in years. And next month
خشونت ها در عراق به پایین ترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است و ماه آینده ما ماموریت نظامی خود را از جنگ و مبارزه به حمایت و آموزش نیروهای امنیتی عراق تغییر خواهیم داد. رئیس جمهور امریکا همچنان افزود تا اخیر ماه آگوست بیش از 90 هزار تن از عساکر زن و مرد امریکایی به خانه هایشان برخواهند گشت. به گفته اوباما 50 هزار تن از نیروهای امنیتی آن کشور برای آموزش نیروهای عراقی دستور عملیات ها برای مبارزه با شورشیان و تلاش های غیر نظامی امریکا برای مردم عراق در آن کشور باقی خواهند ماند. یک مقام اداره حالات اضطراری روسیه از ادارات محلی آن کشور خواسته است تمام قدرت کاری بشری را برای خاموش کردن آتش جنگل ها استفاده نمایند. آتش سوزی های اخیر در روسیه حداقل 40 کشته به جا گذاشته است. این آتش سوزی که به دلیل هوای گرم تعداد زیاد جنگل های بعض مناطق روسیه را تامه آتش کرد، صدها خانه را تخریب نموده است. و خبر آخر که رهبر انقلاب کیوبا فیدل کاسترو اولین بخش کتابی را که در آن خاطرات خود را نوشته است منتشر کرد. خاطرات کاسترو که در یک کتاب 896 صفحه‌ای درج می باشد حاوی مبارزات مسلحانه در برابر دیکتاتور ازبق کیوبا باتیستا، دوره حاکمیت کاسترو در کیوبا تا تقاعد وی در سال 2006 می باشد.
ساعت 39 دقیقه. خبرهای جهان را شنیدید از زرغون منگل. اینک توجه کنید به سرخط گزارش ها. حکومت افغانستان قرار گزارش ها در باره تجزیه افغانستان را محکوم کرد. سازمان ملل متحد نام 5 تن از طالبان و 35 عضو القاعده را از لیست سیاه حذف کرد. سیلاب ها در پاکستان بیش از 1,500 تن را به قرار گزارش ها هلاک کرده است. با وجود تیرگی مناسبات لندن و اسلام آباد، رئیس جمهور پاکستان امروز به برتانیا سفر کرد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و پروگرام هفتهوار این ساعت آشیانه است. ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید که حکومت افغانستان گزارش هایی را که مسئله تجزیه افغانستان را مطرح می کنند غرض آلود و غیر مسئولانه خواند و صحبت در این مورد را محکوم کرد. در این مورد امروز وحید عمر سخنگوی حامد کرزی در کنفرانس خبری سخنرانی کرد و کسانی در این مورد گفت ابراز نظر می کنند که در مقابل مردم افغانستان پاسخگو خواهند بود. مسئله تجزیه افغانستان به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به کشمکش های جاری در افغانستان در این اواخر توسط عده ای از دیپلمات های غربی و رسانه های این کشورها مطرح شده است، اما مقامات افغان موضوعات را به شدت رد می کنند. فوزی احسان گزارش تهیه کرده است.
در حالی که برخی دیپلمات های امریکایی و رسانه های غربی مسئله تجزیه افغانستان را مطرح کرده و در این مورد سخن زدند، مقامات حکومت افغانستان این موضوع را احمقانه و سخنان غیر مسئولانه می خوانند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت افغانستان چالش های بزرگی را پشت سر گذاشته و افغان ها در شرایط بسیار دشوار از سرحدات این کشور دفاع کردند. عمر می گوید اکنون افغانستان یک کشور واحد غیر قابل تجزیه دارای نظام قانون و حاکمیت است و مطرح کردن این مسائل دشمنی آشکار با مردم این سرزمین می باشد.
و هر کسی که صحبت از نابودی افغانستان می کنه، اگر افغان هست در مقابل نظام و در مقابل قانون اساسی افغانستان مکلفیت های داره و اگر خارجی هست مکلفیت اخلاقی در قبال یک ملت و یک مملکت داره. یک صحبت تهمقانه است و یک صحبت است که از مغزهای مریض و از مغزهایی که دیگه چیزی برگفتن ندارن مطرح میشه.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی این موضوع را در حال ابراز میکند که پتر گالبرایت معاون اسبق یوناما در کابل و برخی رسانه‌های غربی مسئله تجزیه افغانستان را مطرح کردند. قبل از این سفیر سابق آمریکا در هند نیز در این مورد ابراز نظر کرده و گفته بود بدون تجزیه افغانستان صلح و ثبات در این منطقه تامین نخواهد شد. در این حال وحید عمر در مورد صحبت‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفته است دموکراسی غربی در افغانستان قابل تطبیق نیست گفت افغانستان شرایط و ارزش‌های مشخص به خود را دارد و می‌تواند در چوکات این ارزش‌ها دموکراسی را تجربه کند.
افغانستان یک کشور متفاوت است، در یک جغرافیای متفاوت است، دارای ارزش‌های متفاوت است، مردم افغانستان فرهنگ متفاوت دارند و طبیعی است که دموکراسی که در افغانستان قابل تطبیق است دموکراسی است که وفق داشته باشه با فرهنگ و با انحنات و با ارزش های مردم افغانستان.
قبل از این هم برخی سیاستمداران غربی در مورد تجزیه افغانستان سخن زده و گفته بودند که تطبیق دموکراسی نیز در افغانستان مشکل است، اما مقامات افغان در این مورد همواره واکنش شدید نشان داده و این سخنان را غیر مسئولانه و غرض آلود خواندند. کارشناسان افغان هم گزارش های منتشر شده در این مورد و سخنان پتر گالبرایت را دشمنی آشکار با مردم افغانستان خوانده و می گویند او باید به خاطر این صحبت ها از مردم افغانستان و حکومت این کشور معذرت بخواهد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد نام 10 تن از افراد طالبان و 35 عضو وابسته به شبکه القاعده را از فهرست سیاه شورای امنیت حذف کرد. سفیر اتریش در سازمان ملل متحد این موضوع را دیروز اعلام کرده گفت این اقدام به دنبال نظارت جدی از حداقل 488 نامی که در لیست سیاه وجود دارد انجام شده است. پیش از این هم نامهای 5 تن از افرادی که قبلا با گروه طالبان رابطه داشتند از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
توماس مایر هارتینگ سفیر اتریش در سازمان ملل متحد که رهبری هیئت موظف شده از سوی سازمان ملل متحد را در مورد حذف نام‌های افراد شامل شده در فهرست سیاه به عهده دارد، گفته است که 45 تن از این لیست حذف شدند. به گفته او این اقدام بر اساس تقاضاهای حکومت‌ها صورت گرفته، اما به صورت واضح نام‌های این افراد افشا نشده است. آقای هارتینگ میگوید که 10 تن از این افراد با گروه طالبان و 35 تن دیگر به نحو با شبکه القاعده ارتباط داشتند. در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون 443 تن باقی ماندند که 132 تنشان مربوط گروه طالبان و 311 تن دیگر با شبکه القاعده ارتباط دارند. افرادی که نامهایشان در این فهرست شامل است روی دارایی ها و سفرهایشان ممنوعیت های وجود خواهد داشت. هفته گذشته هم نام‌های 5 تن از افرادی که قبلاً با گروه طالبان روابط داشتند از لیست سیاه حذف شد. این افراد شامل عبدالستار پکتین، عبدالحکیم مجاهد نماینده طالبان در سازمان ملل متحد، عبدالسلام ضعیف سفیر اسبق طالبان در اسلام آباد و دو مقام دیگر طالبان بود. مایر هارتینگ که 18 ماه را روی نظارت همین تحریم ها سپری کرده میگوید که ساده نیست تا افراد مرده را از لیست سیاه بیرون کرد. با گفته او آنها نیاز دارند تا در مورد دارایی کسانی که درگذشتند معلومات جمع آوری کنند و این اقدام نیاز به وقت دارد. در این حال ریچارد بارت اما هنگ کننده بخش تحلیل و نظارت از تحریم های سازمان ملل متحد میگوید که 120 کشور که تقریبا 2/3 اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند نه تنها خواهان دریافت اطلاعات در این مورد شدند، بلکه می خواهند تا نظرات را در مورد نحوه تحریم ها مطرح کنند. با گفته او بنابر کمبود ظرفیت ها در افغانستان که بسیار از نام ها در آن کشور اساس دارد، بسیار مشکل بود که معلومات دقیق را از مقامات در آنجا به دست بیاورند. اما او اشاره کرد که مقامات افغان تلاش کردند و وقت خود را برای جمع‌آوری اطلاعاتی که سازمان ملل به آن نیاز داشت صرف کردند. رئیس جمهور کرزی به منظور تلاش‌ها جهت تأمین صلح از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود تا نام‌های آنده از افراد طالبان را که با شبکه القاعده روابط ندارند از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف کند. نام‌های تعداد از افراد گروه طالبان و شبکه القاعده با صدور قطعنامه 1267 سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال 1999 میلادی در لیست سیاه شامل شد. طالبان در آن زمان بالای تقریبا 90% افغانستان حاکمیت داشتند و بنابر حمایت از اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، نام‌های تعداد از آنها نیز در این فهرست شامل شد.
قرار است اعضای مشران جرگه افغانستان شنبه آینده با حامد کرزی ملاقات کرده و درباره مشکلات مختلف ولایتشان صحبت کنند. اعضای مشران جرگه افغانستان امروز در جلسه عمومی این جرگه به هیئت اداری وظیفه سپردند تا پلان آجندای ملاقات آنها را با حامد کرزی آماده بسازد. شماری از سناتوران میگویند تعداد از ولایات افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند که باید با رئیس جمهور درباره حل آن صحبت کرد. تفصیل بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
اعضای مشران و جرگه افغانستان از مشکلات موجود در ولایت شان شکایت داشته و خواستار توجه جدی دولت در زمینه هستند. شماره از سناتوران به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه در مورد مشکلات ولایت پکتیا، هلمند، بغلان و خوست معلومات ارائه نمودند و گفتند که باید در زمینه حل این مشکلات از طرف دولت اقدامات جدی صورت گیرد. فضل هادی مسلمیار نایب اول مشران و جرگه گفت به خاطر حل مشکلات ولایت افغانستان اعضای مشران و جرگه به روز شنبه هفته آینده با رئیس جمهور کرزی صحبت می کنند.
ما و شما هفته آینده ساعت 1 با رئیس جمهور کرزی ملاقات می نماییم و هدف ما از این ملاقات حل مشکلاتی که در ولایات کشور وجود دارد می باشد و لازم می بینم که به خاطر ملاقات با رئیس جمهور یک اجندا آماده شود که هیئت اداری و کمیته رؤسا مکلف هستند شنبه هفته آینده این اجندا را آماده نمایند.
گفته می شود تا زمان ملاقات اعضای مشران و جرگه افغانستان با رئیس جمهور کرزی که قرار است در هفته آینده صورت بگیرد، سناتوران در مورد مشکلات در ولایت مربوطشان بحث کرده و آن را شامل آجندای صحبت با رئیس جمهور می کنند. در همین حال اعضای مشران و جرگه افغانستان گفتند ناامنی یکی از چالش های عمده در ولایت افغانستان می باشد که مردم با آن روبرو هستند. مولوی عبدالولی راجی نماینده مردم بغلان در مشران و جرگه در مورد مشکلات موجود در این ولایت گفت.
ناامنی ها و بدامنی ها با تأسف به دروازه های شهر پلخمری رسیدند. در عرصه بازسازی و توجه به مشکلات ولایت بغلان، دولت ما متاسفانه مانند کر و کور عمل میکند، نه مشکلات مردم را میبیند و نه صدای مظلومانه مردم را میشنود.
اعضای مشران جرگه افغانستان ابراز امیدواری می کنند که ملاقات با رئیس جمهور کشور منجر به یافتن رای حل مناسب برای مشکلات موجود در ولایتشان می شود. گفته می شود که مردم بخصوص در ولایت دورافتاده از وکلا و سناتورانشان شاکی هستند که مشکلاتشان را طور شاید و باید با مقامات دولتی در میان نمی گذارند. اما اعضای شورای ملی همیشه اصرار می کنند که به خاطر حل مشکلات موجود در ولایت به تلاش های خود ادامه می دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:20 است. حالا نگاهی داریم بر روزنامه های امروز کابل و سرمقاله هایان. روزنامه های امروز کابل را ستار فروخ ورق زده است.
روزنامه خدمتگار در سرمقاله شماره امروزش به تلاش های جاری در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان تبصره کرده و در این راستا نقش پاکستان را برجسته خوانده است. این روزنامه گفته است اگر جامعه جهانی واقعا می خواهد به مشکلات موجود در افغانستان پایان داده شود، بر پاکستان باید فشار وارد کند تا از حمایت طالبان موصله و تخریب افغانستان دست بردارد. روزنامه در جای دیگر به نقل از رئیس کمیته روابط خارجه صنایع آمریکا نوشته است که واشنگتن باید در مذاکرات با طالبان شامل باشد. روزنامه راه نجات هم در سرمقاله خود در خصوص جنگ در افغانستان بحث کرده و در مورد کامیابی جامعه بین المللی شک و تردید کرده است. در سرمقاله آمده است که افشای هزاران سند محرم و خروج نیروهای هلندی از افغانستان نشان می‌دهد که پیروزی در جنگ افغانستان مشکل است. راه نجات همچنان در یک مطلب دیگر با نقل از وزیر دفاع افغانستان نوشته است که خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور قابل نگرانی نبوده و جنگ با طالبان در مسیر درست روان است. روزنامه دولتی هیواد نوشته است تا زمانی که نظام افغانستان تقویت نشود، مشکلات موجود در این کشور حل شده نمیتواند. روزنامه در سرمقاله خود می نویسد بیرون شدن سربازان هلندی از افغانستان پیام واضح را می رساند که جامعه جهانی تا ابد در این کشور باقی نخواهند ماند. در ادامه می گوید حکومت افغانستان، ایالات متحده، ناتو و سازمان ملل متحد حالا باید تمام توجهشان را به تقویت نظام در افغانستان مبذول دارند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروزش در مورد تصمیم اخیر اجلاس شورای وزیران افغانستان که از رسانه ها خواسته تا در نشرات خود به مسائل مذهبی، قومی و لسانی دامن نزنند تبصره کرده است. روزنامه گفته است که شماره از رسانه ها و اتحادیه های خبرنگاران از این فیصله استقبال نمودند و مقامات دولتی هم باید در برخوردشان تعصبات قومی و لسانی را از بین ببرند و قانون را بالای همه باید یکسان تطبیق کنند.
در ماه‌های اخیر 8 حمله سوء قصد علیه مقامات دولتی در افغانستان صورت گرفته است که از این میان 3 حمله آن متوجه حاجی حمدالله نازک ولسوالی دند ولایت قندهار بوده است. مقامات میگویند شدت حملات طالبان در ولسوالی دند در پاسخ به فعالیت‌های بازسازی و انکشافی است که در این اواخر در ولسوالی دند انجام شده است. جزئیات در گزارشی از غفور متین.
در نتیجه انفجار یک موتر کرولای سفید به روز دوشنبه در قریه گوشخانه ولسوالی دند ولایت قندهار 6 طفل بین 6 تا 10 ساله که مصروف جمع‌آوری هیزم بودند کشته شدند. این حادثه فقط حدود 200 متر دورتر از موتر حامل حاجی احمدالله نازک ولسوالی دند منفجر گردید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در ماه‌های اخیر در میان 8 حمله سوی قصد 3 بار آن متوجه حاجی نازک بوده است. به گفته مقامات امنیتی بم دومی زمان منفجر شد که پلیس و مردم محل به غرض کمک به محل حادثه شتافتند. در نتیجه انفجار دومی یک پلیس و 2 طفل دیگر زخمی گردیدند. توریالای ویسا والی ولایت قندهار این حادثه را غیر انسانی و غیر اسلامی خواند و به نقل از شاهدان عینی گفت بمبگذار انتحاری یک شخص خارجی بوده است. در یک اعلامیه که از طرف دفتر رئیس جمهور کرزی به نشر رسیده این عمل نیز محکوم شده است. حاجی محمد 45 ساله که دو فرزندش را در این حادثه از دست داده گفت ما در برابر دو قوا یعنی طالبان و دولت عاجز و ناتوان هستیم. ما نمی توانیم جلوی آنها را بگیریم. ما فقط باید عواقب و مصیبت های آنها را متحمل شویم. محمد غوث یک شخص 40 ساله قریه گوشخانه که شاید این انفجار بوده گفت تمام افغانستان در آتش می سوزد. نمی دانیم چه وقت این آتش خاموش خواهد شد. در ماهای اخیر طالبان حملاتشان را در ولسوالی دن شدت بخشیدند. مقامات دولتی می گویند توسعه حملات طالبان در ولسوالی دن در پاسخ به تلاش های موفقانه پروژه های بازسازی و انکشافی است که توسط ولسوال دن و تیم های کانادایی در منطقه برا انداخته شده است. حاجی نازک ولسوال دن گفت علاوه از حملات سوی قص علیه جانی او 12 عضو شورای ولسوالی توسط شورشان طالب به قتل رسیدند. حاجی نازک ولسوال دن به روزنامه نیویورکن گفته است من می دیدم که اطفال در کنار سرک مصروف بازی و جمع‌آوری هزم بودند. آنها یک لحظه از نظرم دور نیستند. برای من دردآور است که اطفال بیگناه کشته می شوند. کاش عوض این اطفال من یا یک پلیس می بود. ولسوال دن می گوید من هیچگاه از تلاش ها و مبارزه ای که علیه شورشان طالب آغاز نمودم منصرف نخواهم شد. اما حمله سوی قصد روز دوشنبه یکی از 3 حمله بود که در اطراف افغانستان صورت گرفت. به روز دوشنبه یک حمله انتحاری دیگر در ولایت ننگرهار یکی از مشاورین آقای کرزی و 6 نفر دیگر را شدیداً زخمی نمود. در عین روز در ولایت پکتیکا نیز در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک 4 پلیس افغان هنگام گزمه کشته شدند.
از افزایش ناامنی‌ها و سوی قصد علیه مقامات دولتی در افغانستان از جمله در ولسوالی دند قندهار گزارش را شنیدید و ما از حوادث قتل، ترور و سوی قصد در نیمه دومی پروگرام هم گزارش های از ولایت بلخ و تخار خواهیم داشت. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزیر یا و انکشاف دهات امروز هین بازدید از سیلاب زدگان ولایت ننگرهار 5 میلیون افغانی با آنان و هم مقدار پول برای ولایت کنر و لغمان کمک کرد. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی داریم که با صدای وزیر یا و انکشاف دهات افغانستان آغاز می شود.
این پروژه که دیر مهم به خلق و تدیر ضرورت ده لکه در اوبو و در برخنه در کلی در برخنه در پیادان آغان
باز پروژه هایی که بسیار مهم و مورد ضرورت مردم می باشد آب و برق است. احیای این پروژه ها برای ما بسیار مهم است. بخاطر احیای دوباره آن 5 میلیون افغانی برای لغمان، 5 میلیون برای ننگرهار و 5 میلیون برای ولایت کنر اختصاص داده ایم و توسط انجنیران ما سروی و کار آن تکمیل خواهد گردید. منصوری میگوید به خاطر حوادث طبیعی آمادگی دارند اما قبل از وقوع جلوگیری هم چه حادثات ناممکن میباشد و میگوید
حادثه دی مخکنا اغا ماموریت زمان دا استنادی دیوارون جور اول دا تحکیمات دی چه
قبل از وقوع حادثات ماموریت ما ساختن دیوارهای استنادی و تحکیمات بود که تا حد زیاد وزارت ما در این کار موفق بود اما بعد از جلوگیری حادثات طبیعی ممکن نبوده و در توان هیچ کس نمی باشد. اما در جریان حادثات ریاست‌های ما تا حد زیاد با مردم کمک کردند. نصرت الله ارسلان رئیس شورای ولایتی ننگرهار میگوید در این شک نیست که در امورات کمک رسانی کمی و کاستی وجود دارد اما وی بیشتر غاصبین املاک دولتی را مقصر دانسته گفت اکثریت در جاهای سیلبر خودسرانه خانه آباد کردند و خسارات بیشتر را نیز متقبل شدند و میگوید
چه شک نشه چې دوی کومه کومه شروع کړی دي تاسو د وړیا نه بچی ز تا غنلم کې هغه سوی طریقې باندې دغه نشه
در این شک نیست که آنها کمک ها را آغاز کردند اما در توزیع و نظم آن کمی و کاستی وجود دارد. ما سعی می نماییم آن را منظم بسازیم. پل و پلچک هایی که تخریب شده دوباره اعمار نماییم و در این هم شک نیست که بعض خانه هایی که زیاتر خساره مند شدند خود سرانه املاک دولتی را غصب نموده در سیلبرها خانه ساختند. مردم ننگرهار کمک هایی که صورت گرفته ناکافی می دانند و می گویند که باید همراه سیلاب زدگان کمک های اساسی و بیشتر صورت بگیرد.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، به نیمه برنامه رسیدیم. قبل از این که به سراغ گزارش های دیگر برویم و پروگرام هفتهواره آشیانه را به شما پخش کنیم، توجه شما را به خبرها جلب میکنم. فشرده خبرهای افغانستان و جهان از زرغون منگل.
حکومت افغانستان ادعای شماره از دیپلمات‌های خارجی را مبنی بر تجزیه افغانستان رد کرده و آن را غیر مسئولانه خوانده است. در نیمه شب گذشته 6 تن از محافظین کابل بانک در شهر مزار شریف سر بریده شده و صدها هزار دلار و میلیون‌ها افغانی به سرقت رفته است. با فعال شدن تأسیسات جدید برشنا مؤسسه در ساحه هودخیل، صدها فابریکه تولیدی در ساحه پارک‌های صنعتی کابل از نعمت برق 24 ساعته مستفید گردیدند. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری بعد از دیدار دو روزه از فرانسه امروز وارد لندن می شود. سخنگوی زرداری گفته است قرار است رهبر پاکستان روی بیانات اخیر صدراعظم دیوید کامرون در مورد موقف اسلام آباد در برابر تروریسم بیانات داشته باشد. و کارمندان خیریه ملل متحد می گویند سیلاب های اخیر در پاکستان که مدهش‌ترین سیلاب ها در تاریخ آن کشور می باشد، حدود 3 میلیون نفر را متضرر نموده است. بیش از 1400 نفر در اثر این سیلاب ها کشته شدند.
فشرده خبرها را شنیدید که خبری هم داشته از اثر بریدن 6 گارد نماینده های کابل بانک در ولایت بلخ که دیشب رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی زهره صافی گزارش میدهد.
جنرال عبدالرؤف تاج، سرپرست و عامر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ، میگوید حادثه شب گذشته در نمایندگی کابل بانک واقعی چوک کفایت این شهر رخ داده است. وی افزود بررسی‌های مقدماتی پلیس نشان می‌دهد که گاردهای امنیتی این نمایندگی مهمان داشته، اولا از طرف امین افراد در غذایشان مواد زهری انداخته شده پس از صرف نان شب. این تعداد از گاردهای امنیتی مسموم شده بانک سر بریده شده و پول‌های بانک به سرقت رفته است. آقای تاج در مورد چگونگی این داد میگوید
6 نفر به شهادت میرسانه و در خزانه که $11,579 آمریکایی بوده و در پولیش 3,497,195 افغانی پول افغانی بوده. اینه با خود بردن. فقط 3 میلیون کلاشینکوف که اینجا باقی مانده از خود پیردارا میدوک. موادی که ما به دست آوردیم او را به شفاخانه روان کردیم به خاطر تثبیت از اینکه چه نوع مواد زهری بوده نبوده.
همچنان آجی فضل کریم، مسئول کابل بانک در مزار شریف، حادثه را تایید نموده میگوید که گاردهای امنیتی این نمایندگی کارمندان سابقه‌دار شرکت امنیتی خصوصی خراسان می باشند. دستور این کمپانی امنیتی است که هیچ کس اجازه مهمانداری در بانک را ندارد.
حتما مسئله از بیرون هست. فرج بیرون آمده. اینی بسیار مشکل هست برای ما در تفکیکش. کی حاد بود؟
در یک حادثه دیگر اولی ساعت 2:30 شب گذشته یک تن از قماندانان پیشین جهادی در اثر عمله مسلحانه افراد ناشناس در ولسوالی بلخ مجروح شد. فعلا موصوف در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. مسئول آمریت امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ گفت عاملین این قضیه تا حال شناسایی نشده، احتمال دارد بعد از صحت یاب شدن این قماندان مخالفین خود را شناسایی کند.
گزارشی بود از حادثه سربریدن 6 محافظ کابل بانک در ولایت بلخ. و ما یک مرد مسلح دیشب 12 نمازگزار را در شهر کنه طالقان مورد حمله قرار داد که به گفته مقامات محلی 5 نفر در این حادثه کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. و در یک حادثه دیگر فاطمه مسعود، یکی از کاندیدان انتخابات در تخار، از سوی قصد جان نجات یافت. در برابر دفتر کمپاین این خانم ماین انفجار کرد که تلفات در پی نداشت. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای فاطمه مسعود آغاز می شود.
ما در این مسائل گروه طالبان را مقصر نمی دانم و امکان داره که بعضی مسائل به ارتباط کمپاین و یا رقابت های انتخاباتی باشه و یا ای که در این اواخر در جریان کمپاین های ما مثلا یک تعداد سر صدا های است از آدرس اشخاص مذهبی که به خانما کسایی که رای می تن به اونا بسیار برخورد جدی و بعضی گپ های قاطعانه دارن که شما باید وقت زنها رای نتین که زنها وقت به پارلمان میرن پارلمان جایی است که در او بسیار بدبختی ها اوج میگیره در اوج با مردهای نامحرم یا سرکار دارن. روی این موضوعات است که مردم انگیزه میتن و ما مشخص و مستقیم گروه را متهم کرده نمیتونیم. ما اینه که در پشت دروازه دفتر کمپاین ما جای بجای شده بود، در زیر یک درخت جای بجای شده بود، در فاصله دو متری دروازه دفتر کمپاین ما بود که ما همون لحظه که حرکت میکنیم با فاصله یک دقیقه و یا یک نیم دقیقه فرق میکنه که ماین انفجار میکنه. لو ما جان به سلامت بودیم و هر کسی که کار کرده بود هدفشی بود که ما را از بین ببره.
تا هنوز مسئولیت این انفجار را گروه و یا شخصی به دوش نگرفته است، اما مقامات امنیتی این رخداد را تایید کردند. خلیل الله اثر سخنگوی قماندان امنیه ولایت تخار میگوید که پلیس تحقیقات مقدماتی را به خاطر شناسایی عاملین این قضیه آغاز کرده است و اضافه کرد
چون این مبارزه انتخاباتی است، کاندیدا هر کدام ایره گفته هم نمیتونه که از طرف یک کاندید دیگه ایگر صورت گرفته باشه. مخالفت ها وجود داره در تمام ساحه، تا روز روشن نیست قضیه، چون کسی در عامل دستگیر نشده.
این اولین کاندیدای زن در ولسی جرگه افغانستان نیست که از یک انفجار ماین کنار جاده جان به سلامت میبرد. مقامات در دفتر صحاوی کمیسیون انتخابات در طالقان میگویند که تا هنوز شکایتی را به دست ندارند که زندگی نامزد کاندیدان ولسی جرگه را در این ولایت تهدید به مرگ نماید. این در حالی است که ساکنان ولایات تخار و بدخشان میگویند که برخی از علمای دین در ایام نماز جمعه گذشته استعمال رأی را برای زنان از دیدگاه شریعت مردود حکم کردند. در این حال مقامات در دولت افغانستان میگویند که زن و مرد در قانون اساسی حق مساویانه دارند و میتوانند در تمام عرصه‌های اجتماعی با مردان حقوق مساوی داشته باشند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با مسائل مربوط به انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان میپردازیم و گزارش داریم از هرات که به گفته مقامات محلی جوانان در ولایت هرات برای حضور در ولسی جرگه نسبت به زمان گذشته بیشتر علاقه‌مند شدند. استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی در هرات گزارش تهیه کرده است.
جوانان که از مفکوره های عالی و پشت کار خوب برخوردارند ولی حمایت سیاسی و حزبی ندارند و نامزد شدن آنها در انتخابات سال روان گام مثبت برای بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور می باشد. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات می گویند بیش از 50% کاندیدان ولسی جرگه این ولایت را جوانان تشکیل می دهند. لیلا احراری مسئول آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات در حوزه غرب گفت از جمله 150 کاندید ولسی جرگه در هرات حدود 100 تن از آنان را جوانان تشکیل می دهند.
انتخابات ولسی جرگه 38 را بسیار خوب می درسته، مشارکت را بسیار خوبه، یعنی اضافه از 50% جوانان هستند.
وی علاوه کرد همچنان رقم ثبت نام جوانان در انتخابات شورای ولایتی هرات نسبت به دور اول انتخابات افزایش چشمگیری داشت. شمار از جوانان هرات بر این باورند که افغانستان به قشر جوان تحصیل کرده نیاز دارد و آینده افغانستان توسط جوانان ساخته می شود. آنها می افزایند جوانان انرژی کار را دارند و می توان با آنها امیدوار بود. با این حال عبدالخلیل امادی آگاه امور سیاسی در ولایت هرات علت عمده تمایل جوانان و راه یافتن در ولسی جرگه را افزایش ظرفیت علمی و بلوغ سیاسی آنان در این ولایت عنوان نمود. وی به این باور است برخی چالش های سر راه جوانان وجود دارد که آنها نمی توانند در پست های بالای اراکین دولتی ایفای وظیفه کنند. آقای امادی یکی از چالش های عمده سر راه جوانان را عدم موجودیت تشکیلات منضبط سیاسی و عدم هماهنگی وحدت جوانان می داند.
عمدترین دلیلی که جوانها نمیتونن در پارلمان یک کشور یا بالاخره در سطح یک جامعه به عنوان یک نیرو خود مطرح بسازن عدم موجودیت تشکیلات منضبط سیاسی، عدم هماهنگی وحدت جوانهای. اگر جوانها، منظور وقتی ما جوانها میگن طیف روشن فکر افغانستان میگن، اینها این درک داشته باشن که منافع افغانستان مشترک، افغانستان وحدت میخواید، افغانستان امنیت میخواهد، ثبات سیاسی میخواهد. اگر روی از این به جای مشترک با همدیگر یک وحدت میساختن، با یک حرکت میتونستن خور هم در درون جامعه تثبیت بکنن.
در همین حال چند تن از جوانان نامزد در ولسی جرگه میگویند قشر جوان به همه دردها و رنجهای مردم خود واقفند و در صورت راه پیدا کردن به ولسی جرگه میتوانند خدمات شایان را برای جامعه و کشور خود انجام دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور پاکستان با وجود تیرگی روابط اسلام آباد و لندن امروز بازدید 5 روزه خود از برتانیا را آغاز می کند. این در حال است که برخی از رئیس جمهور تقاضا دارند سفر خود را به خاطر رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان لغو کند. سلطان محمد سرور گزارش خبررسانی رویترز در این باره را تقدیم می کند.
اظهارات اخیر صدر اعظم برتانیا که پاکستان را به صدور تروریسم و دهشت افغانی متهم کرد، مسافرت رئیس جمهور آصف علی زرداری به برتانیا را زیر شاخ قرار داده است. قرار است رئیس جمهور پاکستان روز جمعه آینده با صدر اعظم برتانیا دیوید کامرون ملاقات کند. اظهارات اخیر صدر اعظم برتانیا درباره پاکستان در صدر این گفتگوها قرار خواهد داشت. صدر اعظم برتانیا در این اواخر گفت که به پاکستان باید اجازه دادن نشود که زمینه صدور دهشت افغانی به هند یا افغانستان یا جای دیگر دنیا را فراهم کند.
We want to see a strong and a stable and a democratic Pakistan, but we cannot tolerate.
ما می خواهیم که پاکستان یک کشور نیرومند، با ثبات و دموکرات باشد، اما ما به هیچ وجه نمی توانیم این نظر را تحمل کنیم که پاکستان پالیسی دوگانه داشته باشد و بتواند به هر نوع زمینه صدور دهشت افغانی را به هند یا افغانستان یا جای دیگر دنیا فراهم کند.
این اظهارات دیوید کامرون مقامات پاکستان را خشمگین ساخت. مقامات پاکستانی بالخصوص به خاطر رنجیده و خشمگین شدند که صدر اعظم برتانیا این سخنها را هنگام بازدید از هند که با پاکستان خصومت و همچشمی دیرینه دارد بیان داشت. واجد شمس‌الحسن سفیر پاکستان در لندن این اظهارات صدر اعظم برتانیا را بیانات خام یک شخص بی تجربه خواند. تظاهر کنندگان خشمگین در کراچی یک مجسمه کامرون را به آتش کشیدند. به دنبال این واقعات جنرال احمد شجاع پاشا رئیس استخبارات پاکستان سفر هفته جاری خود به برتانیا را لغو کرد و وزیر خارجه پاکستان سفیر برتانیا در اسلام آباد را برای توضیحات فراخواند. اما صدارت برتانیا در حالی که تأکید کرد دیوید کامرون نیت ندارد از سخنهای خود عقب نشینی کند، گفت که برتانیا روابط خیلی نیرومند با پاکستان دارد و صدر اعظم کامرون حاضر نیست عذرخواهی کند. در این میان چندی نفر از اعضای پاکستانی الاصل پارلمان برتانیا گفتند که دعوت ملاقات با زرداری در لندن را به خاطر رد کردند که او در حالی که سیلاب‌های اخیر بیش از 1200 نفر را در پاکستان هلاک و 2 میلیون دیگر را بی خانمان ساخته، نباید به خارج کشور سفر کند. خالد محمود یکی از اعضای پارلمان برتانیا به خبرنگاران گفت که پاکستان با یک آفت بزرگ طبیعی روبرو میباشد و مردم بسیار جان‌های خود را از دست می‌دهند. اینکه رئیس جمهور می‌تواند چیزی انجام دهد یا نه مهم نیست، باید او میان مردم خود باشد و نباید در فرانسه و برتانیا گردش کند. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری دیروز با رئیس جمهور فرانسه در پاریس ملاقات کرد. همکاری‌های هسته‌ای و مبارزه علیه تروریسم از موضوعات مهم این گفتگوها بود. حکومت زرداری به خاطر نارسایی‌های کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در شمال غرب کشور مورد انتقاد می‌باشد. باران‌های موسمی اخیر در ایالت خیبر پشتونخوا منجر به سیلاب‌ها و خسارات هنگفته شده است.
گزارشی بود از سفر رئیس جمهور پاکستان به لندن در زمانی که میلیون ها نفر در پاکستان از سیلاب ها آسیب دیدند و هنوز در خطر به سر می برند. ارقام شمار تلفات را حدود 1500 نشان می دهد، اما گفته می شود تعداد هلاک شدگان از سیلاب ها خیلی بیشتر از این است.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سه و 43 دقیقه و حالا به شما برنامه هفتوار آشیانه را داریم. در پایان این برنامه آهنگ به صدای نصرت پارسا را به انتخاب همکار تکنیکی برنامه حمید رکین فراموش نکنید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه سلام. در گزارش اول برنامه روی یکی از علتهای گپ میزنیم که سبب میشه تعداد از دختران جوان تا دم پیری مجرد بمانند.
پشیمانی میکشم چرا ما ازدواج نکردیم که تنهایی خود رنج میبری و تر ما سفید شده.
و در آخر نمایشنامه هفته هم به نشر خواهد رسید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، شاید روزانه با تعداد از دختران بر بخورین که بدون داشتن کدام مشکل ازدواج نمی کنند و به اصطلاح به حق خود ظلم می کنند که در نتیجه روز به روز به سن و سالشان افزوده می گردد. یکی از دلایل او سختگیری در انتخاب همسر است. در این مورد گزارش را تهیه کردیم که توسط فوزنوری تقدیم میشه. این گزارش را با نظریات تعداد از دخترها آغاز میکنیم.
من توپا هستم، کارمند یکی از دوایر دولتی که مدت 13-14 سال میشه. فاکولته خود به پایان رساندیم در رشته اقتصاد. خواستگارای زیاد آمدن. ما از خود شرط دارم که کسی را که باید من انتخاب میکنم باید از تحصیل بلندتر از ما داشته باشه. دیگه ای که اقتصاد فوق العاده خوب داشته باشه که همه چیز برای ما مهم است. حالی که یگان کسایی که میایه با مقایسه وقت آلخو هیچ سرشان نمیشه و ایره میفهمم که اگه ما قبولم کنم نقص میکنم و اگه قبولم نکنم نقص میکنم.
اسم نیلاب، کارمند بانک ملی افغانستان. شاید کسی را که من انتخاب کنم نظر فامیل هم بگیرم، مگر من میخوام شخص را انتخاب کنم که سیرت یک مرد و با دیانت بودن یک مرد و یک بتانه اعتماد بین جانبین پیدا شوه ای بهتر است. یک وقت من زیاد مشکل پسند بودم، مگر حال که من فکر میکنم و تجربه که حاصل کردیم و از دیگرا که دیدیم انسان نباید زیاد مشکل پسند باشه. حال من احساس میکنم که هیچ خوب نیست و انسان در زندگی چیزی را که میخواد که 100% به دست بیاید امکان پذیر نیست. یه از نادرات است که یگان شخص به خواست خود نایل میشه.
نام مریم است، محصل هستم. من میخوام همسر آیندهم تحصیلات عالی داشته باشه، با اخلاق باشه، سنش خرد نباشه، از مکه 2 سال یا 1 سال کلان باشه و همچنان خوشتیب باشه. چیزی که خودم بخوام باید هم خصوصیات داشته باشه. اگر یافت شد خوب، اگر نشد شاید هم عروسی نکنم و منتظر بشینم تا امروزه که بذار خودم کس پیدا شه.
شنوندگان عزیز، ازدواج یک امر طبیعی است و هر انسان سالم و بالغ حق دارد ازدواج کند. میگویند شخصیت اجتماعی یک فرد هم با ازدواج مکمل می شود، ولی کسان خود را تحریم کرده ازدواج نمی کنند. شاید با دختران مواجه شده باشید که با آستانه پیری رسیدند ولی ازدواج نمی کنند، در حالی که مشکل و مانع شرعی و قانونی و اجتماعی ندارند. این گونه دخترها در واقع خود بر حقشان ظلم می کنند. این گونه دخترها سختگیر و مشکل پسندند و توقع دارند که همسر آیندهشان باید از همان آغاز هر آنچه لازمه یک زندگی کامل و پیشرفته است را دارا باشند. شغل مناسب، درآمد خوب، سن و سال ایدیال، خانه شخصی، موتر و امثال اینها را باید داشته باشد. در حالی که این چنین توقعات از خط برآمده مشکل و مانع زندگی زناشوییشان میگردد و بالاخره پیر میشوند. راهله، کارمند یکی از مکاتب خصوصی، از این جمله دختران مشکل پسند است.
خواستگار زیاد می با خصوصیات مختلف. البته خودم شخصا نظر نیست که همسر آینده مگر از تحصیلات عالی داشته باشه، شخصی باشه که تصمیمات قاطع در زندگی خود بگیره، جدی باشه، اما تو مفکوره های عالی داشته باشه، در تصمیمات خود استوار باشه. اگر 100% با این نظریات ما شخص پیدا شود، ما میخوام که با مو هر ازدواج کنه، و اگر 100% با نظریات ما موافق نباشه، ما نمیخوایم که برایش ازدواج کنه.
دخترانی که چانس های بیشتر را از دست دادن بالاخره از مجردی خسته شده، گوشگیر، زودرنج و عصبانی می شوند، در حالی که دیگر خیلی دیر شده می باشد که حداقل با آرزوی خود برسند. خانم عزیز ایوب، کارمند یکی از دوایر دولتی که ازدواج کرده است و اولادهای جوان دارد، از خواهر خوانده های همدوره اش یاد می کند که از همین سبب تا هنوز مجرد باقی ماندند.
و یکی از خواهرها را می شناسم که اونا چند دختر دارد که سر هر کس فیگر سرم گپ زدن و حالا او دورایی که جوانی داشته را دورای شادابیشان بود و تیر شده و تا علاقه نمی گیرند به یک محفل ها شرکت کنند. حتی کسای دیگه که عروسی می کنند اونا اسودیشان می چندین دفعه همراه ما هم صحبت شدن که اونا پشیمانی می کشن چرا ما ازدواج نکردیم، خود تنهایی خود رنج می بری و تر ما سفید شده و بعض موضوعات دیگه. وقتی که اونا را می بینم خود همراه از اونا مقایسه می کنم به یکی هم دوره بودیم. ما تا اونا بسیار فرق داریم، به یکی اونا سرشان سفید شده مایوس به نظر میرسن.
یحیی افشار کارمند یکی از رسانه‌ها به این باور است که اقبال و چانس بار بار سراغ انسان نمی‌آید. دخترانی که با سختگیری‌ها ازدواج را با تأخیر می‌اندازند، جز خودشان کس دیگر زیان نمی‌بیند و به اصطلاح افغان‌ها خود را بی‌زده می‌سازند.
برای یک دختر جوان هیچ چیز بالاتر و ارزشمندتر از این نیست که به اصطلاح با نام نیک و در سن مناسبش به سوی ازدواج برود. یک دختر شاید به اساس رقابت با خور خونده یا محیط ماحول خودش در این مورد کوتاهی بکنن. ما بسیار دخترهای میبینیم که در سن سال جوانی بسیار زیبا بودن، ولی متاسفانه اینا ازدواج نکردن، یک وقت پژمرده شدن، به خاطر که اینا فقط بعض توانمندی ها در خود میدیدن و مغرور میشدن. خواستگارایی که به سراغشان میمده کاندین نمیکردن، گویا شهزاده را که او در خیال خود میپروریدی هنوز به سراغش نامده. همین چانس های زندگی خود از دست میتن که وقتی که به سن سال کلانتر میرسن و خواستگار به سراغشان نمیایه، این وضعیت جدید در روان اینا تأثیر بسیار منفی میگذاره و امکان داره که به امراض مختلف روانی گرفتار شوند. نقش بزرگ سالا خیلی با اهمیت است و اونا باید این مسئولیت بزرگ و خطیر خود فراموش نکنه.
اما این بدین معنا نیست که در انتخاب همسر شتاب زدگی صورت گیرد. تصمیم گیری در ازدواج دقت لازم به کار دارد، زیرا بدون داشتن معلومات کافی و عمل عجولانه امکان دارد آنها را در زندگی مشترک آیندهشان با مشکلات جدی و گاه جبران ناپذیر روبرو گرداند. باز هم یحیی افشار در مورد میگوید:
خب در کنار ای که ما گفتیم سختگیری بیش از حد در ازدواج ناپسندیده است، باید بگویم که عجله کردن در کار ازدواج هم به متناسب چیز خوبی نیست. در هر کار ما باید متعادل باشیم. خانواده ها و همچنان دخترهای جوان در مسئله ازدواج بر از اینکه به سنجش عمل نکرده باشند، باید بسیار با تحمل، با بازنگری، بررسی های همه جانبه و با فکر بسیار باز و اندیشه بسیار آزاد، بدون قید و بندها، در یک چارچوب بسیار وسیع‌تر به مسئله ازدواج نگاه بکنن که یک عمر زندگیشان، تکامل بعدیشان، پیشرفت‌های آینده‌شان، سعادتشان به این مسئله مربوط است. بعض خانواده‌ها می‌بینیم که وقتی که یک خواستگار کمک سر وضع ظاهریش بهتر است، اقتصاد بهتر داره یا امکان داره که در خارج از کشور باشه، بدون از اینکه درباره پسر معلومات داشته باشن، چشم بسته دختر خود به او میتن و بعض وقتا دخترها هم دست خوششون این احساسات ویرانگر هستند. به می خاطر ما تجربه های زیاد در کشور خود ما امروز داریم که به خاطر از این مسئله دخترای جوان اکثرا اونا وقتی به خارج کشور رفتن دوباره برنگشتن، اونجا دیدن که سراب است، دیدن هیچ نوع توافق هماهنگی بین اینا وجود نداره. بنابراین در هر دو مورد، هم در مورد اول که نباید به اصطلاح زیاد سخت گیری کنن، باید در مسئله ازدواج بسیار زیاد دقیق، معتدل و واقعی بینانه این نقطه رو باید در نظر داشته باشن تا انشالله زندگی سعادتمند بگیرن و از این موهبت الهی که ازدواج است باز نمانن، خدا نکرده در آینده دچار مشکل نشن.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، دلسوزی بعضی از مادران و سهمگیری اونا در تمامی کارهای منزل امکان داره سبب بیکارگی و تنبلی فرزندان جوانشان شود. در نمایشنامه کوتاه رادیویی که اورا شفیع سمیر نوشته و صدیقه بشردوست و منان حمیدی در اون نقش دارن، روی این موضوع توجه شده که با هم یک جا میشنویم.
کریمه، او کریمه چی شدی تو؟
این آمدم.
هیچی بیکار نیست، در یک وقت من میفهمم که در چند کاری مصروف میباشه.
چیزی میگفتی؟
در چه کار مصروف هستی؟
بر شریفه چای بردم.
چرا؟ شریفه را چی شده که تو برش چای میبری؟
ایچ، امروز جمعه است، کم نو وقت از خوخیست، از دستش خو نمیشد که بر خود چای دم کنه.
کریمه، تو از این دختر چی جور کدی؟ تنها تو اولاد داری یا کل مردم؟
چرا ما چی کردیم؟
دیگه چی کنی؟ شریفه آل نام خدا 14 ساله 13 ساله دختر است، بجایی که برش میگفتی صبح یک ذره وقت از خواب بخی درس بخون، تو برش چای میبری، او باید بر ما تو چای بیاره. اولادا رو تنبل ساختی، آینده شان خراب میکنی با این کارت.
وی خدا نکنه چرا اندیشن خراب شوه؟
میشه دیگه، شریفه شکر جوان دختر است، اما پیش تو انوزام طفل است، نمیمونیش که دعوه گرم سر دز بزنه. آره چند بجه است؟ تقریبا 11 بجه است.
که دلم میشه که سر طفل کار کنم، این خودم خود کل کار میکنم.
شریفه خورد نیست، امروز صبح خانه بخت خود خود رفت، اما او به هیچ کار خانه بلدیت نداره، بیکار و تنبل و مختش کدی.
آله تو قار نشو، خواهیست آیست خوب میشه.
کریمه تو چرا گپ من نمیفهمی؟ مام از دوستی گپا را میگم که سبای روز مردم دختر ما را بد نگویه، بیکاره نگویه، ما تو را بد نگویه. باز این خطوسه که احمد و حامد هم تو تیرم خورا مختقدی نیخو.
وی دگه بر بچه بسیار بد است که کار زنها را کنه، من را بدم میایه.
کریمه من نگفتم که سروا کالاشویی کو یا خمیر و دیگ پخته کو، امو کارایی که مربوط خودشان میشه امو را خسرشان بکو. کار مرد و زن نداره، بر هر دویش خوب از بدیش ده چیز.
من چطور کل کار سر شریفه پرتم؟
من نگفتم که هیچ کار نکو، کل کارا رو بر ازوا بان، آیستا آیستا کم کم اوار بلد بساز. تو یک روز یکی دو کار برش بتی، امه قسم بر آمد و احمد هم باز کارایشان سر خودشان بکو. او ما کته تو دگب بل موندم نال سر خودم ناوقت میشه، من رفتم باز دهی باره گپ میزنیم ما تو آل مبرم که ناوقت شد سرم بیخی.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
چون بس میرسه